那真的是很浪费时间。
一下子东西，反正拍就是要你的方法。حالا مجبوریم تکرار کنیم این دو کلمه رو. بسم الله الرحمن الرحیم و قد یذکر و فعل ینبع عن ای عن التشبیه کما فی علم تو زیدن اسدن انقرب تشبیه و دعی کمال المشابهه لما فی علم تو من معنى تحقیق و حسب تو زیدن اسدن ان بعدت تشبیه لما فی الخصبان من الاشعار به عدم تحقیق و تیقن. خب گفته شد به این که اصالتا تشبیه طرفین میخواد، مشبه و مشبه بین، و هرچه شبه میخواد یکی هم عدات تشبیه. در تشبیه این چارتا رکنند، اگر یکی از اینها در تشبیه نباشد تشبیه اصطلاحی صورت نمیگیرد. هر چارتا باید باشند. یک امر دیگر هم در تشبیه هست و اون غرض از تشبیه. غرض از تشبیه رکن در کلام نیست، یعنی رکن تشبیه نیست غرض. متکلم اگر غرضی هم نداشته باشد تشبیه برقرار بسازد، مشبهی هست، مشبهم بهی هست، بچه شبهی هست، اداه تشبیه هست، میتونه تشبیه برقرار بکنه، چه این که غرضی هم داشته باشد از این، چه غرضی نداشته باشد. ولی این چهار تا در تشبیه رکنند، یکی از اونها اداه تشبیه بود. و از باب نمونه دو سه تا مثال از ادوات تشبیه زده شد، از قبیل کاف بود، کأنه بود، مثل بود، شبه بود، نحو بود و امثال ذالک. حالا در اینجا میگه گاهی اوقات متکلم میبینی در کلام تشبیهی برقرار میسازد، تشبیه اصطلاحی. اینجا بحث ما در تشبیه اصطلاحی است و تشبیه اصطلاحی اخص از تشبیه لغوی است. در تشبیه لغوی استعاره داخل بود، تجرید میتونست داخل بشه، تشبیه اصطلاحی هم داخل بود. تشبیه اصطلاحی یک قسم خاصی از تشبیه لغوی است. در تشبیه اصطلاحی ادات تشبیه معتبر، یا باید لفظاً باشد یا باید تقدیراً. اگر در تشبیه ادات تشبیه نباشد اون تشبیه اصطلاحی نیست، ولو اینکه تشبیه لغوی باشد. رأیت اسدا یرمی تشبیه لغوی است، ادات تشبیه هم در بین نیست، نه در لفظ نه در تقدیر. حالا میگه گاهی اوقات در تشبیه اصطلاحی فعلی در کلام ذکر میشود که این فعل ذاتن ادات تشبیه نیست، مثل یشابهو، یزاهی، یحکی و مانندین ها نیست، ادات تشبیه به حساب نمیاد. ولی میبینی این کار ادات تشبیه را میکند، یعنی دلالت بر تشبیه میکند خودش و ما را دیگه از ادات تشبیه بی نیاز میکند. با وجود همچه فعلی حق نداری در عبارت ادات تشبیه بیاری و حقم نداری در تقدیر حتی بگیری. این خودش کار ادات تشبیه را میکنه و دلالت بر تشبیه میکنه و با بود این از ادات تشبیه بی نیاز، نه در عبارت میاریم نه در تقدیر میگیریم. از باب نمونه دوتا مثال میزند، یکی مثل علم تو زیدن اسد، من زید را شیر دانستم، حسب تو زیدن اسد، من گمان کردم که زید شیره. این علم تو، این حسب تو دلالت میکنند بر این که متکلم در اینجا زید را تشبیه به شیر کرده، دل بر این هستن. و ما را دیگه از ادات تشبیه بی نیاز میکنند، ولذا در اینجا در عبارت هیچ وقت چیز نمیاری، کاف نمیاری، اگرم بیاری کار خراب میشه. بگی علم تو زیدن کل اسد، این کار رو نمیکنی. یا حسب تو زیدن کل اسد، یا در تقدیر داد تشبیه بگیری، نه خیر این کار رو نمیکنی. همین علم تو، همین زنن تو کار کاف را انجام میده و دلالت بر تشبیه هم میکنند، ولو اینکه اصالتا ذات تشبیه به حساب نیاند. هیچ فرقی هم بین علم تو و حسب تو میگذارم، چون این فعلی که میاری کار ذات تشبیه را میکند، این فعل یا دلالت بر علم میکنه یا دلالت بر زن، یا فعل زن نیست یا فعل یقین. گاهی علم تو میاری، گاهی زنم تو و حسب تو، فرق میکنه. حالا کی علم تو میاری، کی زنم تو؟ میگه در جایی که مشابهت بین مشبه و مشبه به قوی باشه. قوی باشد یعنی چه؟ یعنی چیزی نمانده که مشبه در وجه شبه به حد مشبه به برسه. زید در شجاعت چیزی نمانده که به شیر برسه. زید شیر 90، زید 85، اقلا 80. اینجا میگی علم، ولی اگر چنانچه نخیر بین مشبه مشبه و مشبه هم به در وجه شبه فاصله هست. اصل فاصله باید باشه ها، منتها فاصله کم کم نیست. مثلا زید 70، شیر 90. اینجا حسب تو میاری یا زنن تو میاری، یعنی فعل زنی میاری. پس جا تا جا فرق میکنه، یک جا علم تو میاری، یک جا حسب تو میاری. علم تو دلالت میکند بر قرب مشابهت، زنن تو دلالت میکند بر بعد مشابهت. قرب مشابهت هم یعنی چیزی نمانده مشبه در وجه شبه به حد مشبه هم به برسه. بعد مشبه، بعد تشبیه یا بعد وجه شبه این است، یعنی فاصله هست بین مشبه و مشبه هم به در وجه شبه، خیلی مانده که مشبه در وجه شبه به حد مشبه هم به برسه.
ادعا دیگه.
بله؟
ادعا
میخوایی
بکنید
چه ادعا؟
ادعا کنید که مثلا زید خیلی شجاعه.
نه، فرض این است که واقعا شجاعه و تو میخوایی مبالغه کنی در شجاعتش، منتها اگر چنانچه فاصله کم باشه علم تو میاری در اونجا. آخه مبالغه هم خودش چیز دارد دیگه، یعنی هر مقدار خواستی مبالغه کنی حق نداری. یک شیء است دارای یک وصفیه، تو میخوای اون را متصف به این صفت بکنی. مثلا زید دارای شجاعته، تو هم میخوای به مردم بگی زید شجاعه، منتها میخوای درباره شجاعت زید مبالغه کنی. اینجور نیست که دیگه اختیار مبالغه در دست تو باشد. زید اگر چنانچه فاصلهش با شیر کمه، اینجا میتونی اونقدر مبالغه کنی که زید را به حد خود شیر برسون، ولی اگر چنانچه فاصله زیاد، اونجا حق نداری اونقدر مبالغه بکنی که زید را به حد خود شیر برسونی. مثلا مبالغه 10% اشکال نداره، 15% اشکال نداره، ولی یه مرتبه میخوای 50% مبالغه کنی، حق این کار را نداری. تو زید 50% در شجاعت را پاشی تشبیه بکنی به شیر 100، حق این مبالغه رو نداری. بله 80 را میتونی، 75 را میتونی، 70 را با زور میتونی، مثلا 30%، 20%، 15%، این مقدار. ولی یه مرتبه 50% مبالغه بکنی، این مجاز نیست برای تو. ولذا بایستی ببینی آیا فاصله چه مقدار است بین زید و شیر در شجاعت. فاصله کمه، علم تو به کار ببر. فاصله زیاده، حسب تو به کار ببر. خب
بقیه
نه، اون فعل قلبی است. میگه زید رو عالم دانسته. نمیشه. اون یه مسئله دیگر است. حالا اون یه اشکال شارح دارد. شما اجازه بدید به اون برسیم. ولی اصل بیان مصنف همین است که گفته شد. ایشون گفت به این که علم تو خودش دلالت بر تشبیه میکنه، کار عدات تشبیه را میکنه. کما این که کاف دلالت بر تشبیه میکرد، علم تو و حسبت هم اینجا دلالت بر تشبیه میکنن، کار عدات تشبیه را میکنن، ولو این که خودشان از ادوات تشبیه به حساب نیاند. این حرف مصنف بود. یه فرقی هم بین علم تو و زنن تو گذاشت. حالا زنن تو یا حسب تو فرق نمی کنه. فعل یقینی و فعل زنی.
چرا فرق میذاریم بین یشابه و علم تو؟
حسب تو و علم تو؟
نه، یشابه و یا یزاهی و
یشابه و یزاهی اصلا اصالتا وضع شدن برای اینکه دلالت بر مشابهت بکنه. علم تو وضع نشده برای اینکه دلالت بر مشابهت کنه. گاهی اوقات به کار برده می شد قصد متکلم از کار برده اون تشبیهه. خلقتا وضع نشدن، مثل کاف ادات تشبیه هستن، خلقتا وضع شده برای علم تو. هم اینجوری، یشابه هم اینجوری. نه، این مشترک لفظی عرض کردم. 99 درصد نیست از احسن. بله، نه، کار او را درست انجام میده، ولی در اینجا خودش مثلا کسی میخواد ادوات تشبیه را بشماره، نمیشد یکی بگیم علم توست یکی حسد تو. عرض کردم تو عرف مردم این به عنوان ادات برای تشبیه هستن وضع نشده، وضع نشده، منتها متکلم در بعضی از جاها با قرینه برای تشبیه به کار میبره. با قرینه برای تشبیه به کار میبره. ادات تشبیه یعنی خلقتاً وضع شده برای تشبیه. این خلقتاً برای تشبیه وضع نشده. همین مقدار. چرا اونه؟ بله بله، اونه بله. اصلا اون همون تشبیه کرده دیگه. چرا؟ رفع فاعل مثل این دیگه، رفع فاعل مثل این. چرا؟ مثلشه.
تشبیه در کار نیست. انصافا از کلمه نحو تشبیه نمیفهمه. الان خود کلمه نحو مثلا من میگم که کل فاعل مرفوع نحو و قام زید.
بابا قاعده کلی، قاعده کلی میگه به این که فاعل مرفوع میشه. میگیم مثل چی؟ مثل چی؟ اصلا سوال یعنی مثل چی؟
مثل چی که
تشبیه در چرا؟ اصلا کلمه مثل شما هر جا بگیم مثل ادات تشبیه. خلقتا وضع شده دلالت بر مشابهت کنه.
مثلا بعضی شما در این مثلا دو تا وجه شبه درست کنید که در مشبه، مشبه هم به
اقوا
از مشبه باشه.
اون اقواییت و ایناست در همه جا شرط نیست. اصالتاً اونجا گفت فاعل مرفوع میشه. فاعل مرفوع میشه مثل مرفوع شدن زید در اینجا دیگه. کل فاعل مرفوع مثل زید در اینجا. اون فاعل رو در واقع تشبیه کرد به زید در این مثال. مشبه و چه شبه در اینجا مرفوعیت اون مشبه کل فاعل مشبه هم به زید در اینجا کلمه مثل ادات همه شرایط تشبیه اصطلاحی در اینجا وجود داره. نه، اینا بعضی از الفاظن وضع شدن برای معنای که اون معناست در معنای تشبیهیه، مثل کلمه مثل، مثل کلمه کاف، مثل کلمه کلمه. ولی بعضی از الفاظ هست که برای یک معنای وضع شده، منتها در بعض جاها به درد تشبیه هم میخوره، به درد تشبیه میخوره. نمیشد اینا رو گفت ادات تشبیه هن. اینا
شما نمیتونید همه مثال رو درست کنید. الان هر میتون باید مصاحبه نیست. ببینید، من این مثال عرض کنم استاد. من مثلا میگم الانسان و نحو زید. مثلا گاهی اوقات کلمه نحو میاد برای بیان مصداق.
بیان مصداق همون تشبیه، از تشبیه خارج نیست. چرا اونم
انسان و نحو زید و امر و هند و بعد این تشبیه
واسه انسان. بله، افرادش دیگه. الانسان کلی را که نمیخوای بگی.
خب ببین، این استاقای کلی رو میخوام بیان کنم، مثلا مقام
میگه
تشبیه نیستیم انصافا،
لذا اسم اون رو مثال گذاشته ای دیگه، مثال بیار برای مثال، مثل همون مشابه بودن، مثلا مثال از تماثل مماثلت.
مثلا برای مشخص کنید الانسان و نحو زید، الانسان و نحو زید به امر، الان چی به چی تشبیه شده انصافا؟
اون کلی نه، بیان مصداق هم در واقع مخواد بگه که انسان یعنی حیوان ناطق. در اینجا میگیم یک مثالی برای این بیار، یعنی یک حیوان ناطقی را بیار دیگه برای من، حیوان ناطق را بیار، میگه این زید، حیوان ناطق این زید، مثل این انسان یعنی حیوان ناطق، مثل چی در خارج؟ مثل این زید، زیدم حیوان ناطقه، برای این مثال آوردی. خب بعدش دارد که و گاهی اوقات ذکر می شود فعلی که خبر از اون تشبیه می دهد، کما در علم تو زیدن اسدن، کی علم تو میاری فعل یقینی؟ انقربت تشبیه، اگر تشبیه قریب باشد، معنای قربت تشبیه یعنی چیزی نمانده مشبه در وجه شبه به حد مشبه هم به برسه، در شجاعت زید نزدیک به شیره، چندان فاصله بین شجاعت زید و شجاعت شیر نیست. اگر قریب باشد تشبیه و ادعا شده باشد کمال مشابهت، میگیم چگونه علم تو در صورتی که تشبیه قریب باشد به کار برده میشه؟ میگه به خاطر اون چی که در علم تو وجود دارد، من معنی تحقیق، تحقیق یعنی محقق شده، این حتما اونه، من معنی تحقیق، تحقیق یعنی واقعیت، علم تو زیدن اسدن یعنی زید واقعا شیره، تحقیق یعنی زید واقعا شیره. و حسب تو زیدن اسدا، حسب تو زیدن اسدن هم میگی فعل زنی میاری، حالا زنن تو بگی حسب تو بگی فرق نمیکنه. این بعدت تشبیه، اگر تشبیه بعید باشه، بعید باشه یعنی فاصله است بین شجاعت زید و شجاعت شیر، اون نبدین هفتاده، مثلا هفتاد و پنجه، میگیم به چه مناسبت اگر تشبیه بعید باشد حسب تو به کار برده بشه؟ میگه به خاطر اون چی که در حسبان است، حسبان مصدر همون حسب توست، به خاطر اون چی که در حسبان است، از اشعار دادنش به عدم تحقیق و تیقن، حسب تو میگه شیر بودن زید یقینی نیست، محقق نیست، ثابت نیست، این معناش این است که شباهت اونقدر قوی نیست بین اینها ها، اگر شباهت خیلی قوی بود اونجا قصه تیقنی میشد و تحقیقی میشد، حالا که فاصله هست پس در اینجا یقین به اتحاد نداریم، ما یقین به این که زید خود شیره در بین نیست، حسب تو یعنی یقین حاصل نشده، که یقین حاصل نمیشه در صورتی که بین زید و شیر در شجاعت فاصله باشه، به خاطر اون چه که در حسبان است از چون حسبان به معنی زن دیگه، زن یعنی یقینی نیست، در حسبان است از اشعار داشتن حسبان و دلالت کردنش به عدم تحقیق و تیقن، عدم تحقیق و تیقن یعنی شیر بودن زید یقینی نیست، تحقق نیافته، تمام شد. این حرف مصنف بود با توضیحات شارح. شارح یک اشکالی میخواد به مصنف داشته باشه. و فی کون مثل هذه الافعال منبعا عن التشبیه، نوع خفاء، و فی کون مثل هذه الافعال منبعا عن التشبیه نوع خفاء، نوع خفاء مبتدای مؤخر باشه، فی کون خبر مقدم باشه، کونم اضافه شده به اسم خودش که مثل باشه، خبر کون چیه؟ منبعن. ول اظهر ان الفعل ينبع عن حال التشبيه في القرب والبعد. شارح یک اشکالی به مصنف داره، شارح دارد به این که مصنف گفت که خود این فعلها منبع از تشبیه و دلالت بر تشبیه داره. درست اینا ردات تشبیه به حساب نیاوردن، ولی داشت به این که اینا دلالت بر تشبیه میکنند. میگه در دلالت کردن این علم تو و حسب تو در همچه جایی به تشبیه، این یه خورده روشن نیست به اون صورت. یک نوع خفایی در این مسئله وجود داره. چرا؟ میگیم خب این علم تو زیدن اسدن معناش چه بود؟ علم تو زیدن معناش میخوام بگم علم تو زیدن اسدن اصلش چه بود قبل از اینکه علم تو را بیاری؟ مبتدا خبر. حسب تو زیدن اسدو زیدون اسدون بود. مخاطب از همون زیدون اسدون معنی تشبیه را میفهم. چه علم تو را بیاری، چه حسب تو را بیاری، چه نیاری. پس قبل از آوردن علم تو و حسب تو تشبیه از این استفاده می شود. تو میگی علم تو دلالت بر تشبیه میکنه، حسب تو دلالت بر تشبیه میکنه. نه خیر، دلالت بر تشبیه خود همان زید و نسدونشه، همان مبتدا خبره که قبل از این که علم تو بیاد حسب تو بیاد مبتدا خبر بودن، دلالت بر تشبیه می کردن. آوردن علم تو، آوردن حسب تو یک تشبیه اضافی در اینجا نیاورده. بله، اون چی که مسلم است علم تو دلالت می کند بر حال تشبیه، حسب تو دلالت می کند بر حال تشبیه. حال تشبیه چیه؟ علم تو دلالت می کند بر قوت مشابهت، حسب تو دلالت میکند بر این که مشابهت به اون قوتی نیست. علم تو دلالت میکند بر قرب تشبیه، حسب تو بر بعد تشبیه. این فعل ها فقط میتونن دلالت بر قرب و بعد تشبیه بکنن، نه اینکه به اصل تشبیه بتونن دلالت کنند. این اشکالیست از ناحیه شارح بر مصنف. و در بودنی مثل این افعال، حسب تو، علم تو، منبع از تشبیه، در این امر یک نوع خفایی وجود داره و از هر این است که فعل خبر می دهد تنها از حال تشبیه در قرب و بعد، نه از اصل تشبیه. یعنی هم دلالت کند بر اصل تشبیه، هم دلالت کند بر حال تشبیه. این نیست، فقط اینها دلالت بر حال تشبیه میکنند، اصل تشبیه از این فعل ها استفاده نمیشه. خب اینم اشکال شارح بر مصنف.
حالا بالاخره کاف در تقدیم هست
یا نیست؟
نیست. اگر مبتدا خبر بوده اون مبتدا خبر است، کاف تشبیه مقدره تشبیه و فهم.
خب در زید و نسدون همه معنی تشبیهی را میفهمند. اون که هست
بدون کاف؟
بله؟ نه بدون کافش بله. از زید و نسدون همه معنای تشبیهی را می فهمند، چون که زید اون شخصه، اسد هم یعنی شیر بیابانی. در ترکیب نحوی هم زید را می گیم مبتداست، اسد را می گیم خبر. اسد حمله بر زید شد. ما باشیم مظاهر عبارت معناش این است که زید خود شیره. از اون طرف هم قرینه قطعیه داریم که زید خود شیر نیست، خلاف ضرورت. ها چیکار بکنیم؟ گفتن به این که این تعبیر تعبیر تشبیهیه. تعبیر تعبیر تشبیهیست. چه نوع تشبیهیه؟ بعضی ها گفتن از قبیل تشبیه اصطلاحیست به تقدیر کاف. این محققین از چیز میگن؟ علاقی. بعضی ها مثل تفتازانی میگه نخیر، این از قبیل تشبیه اصطلاحی نیست، از قبیل استعاره است. یعنی لفظ اسد از روی شیر استعاره آورده شده برای شجاع، نه زید و شجاع ها، به معنای شجاع. آخه شجاع مطلق است دیگه، در تو شجاع نخوابیده که شیر، هر کی توی لفظ اسد هم شجاعت نخوابیده که، یعنی در موضوع آن لحش شرط نشده که باید. بله، اون چه که هست اسد وضع شده برای شیر، شیر در خارج شد. حالا اگر یک روزی بزند این شیر ترسو از آب در بیاد میشد، حالا مریض شد، طوری شد، یه وقتی یک شیری در باغ وحش از در تهران میگفت در آورده بودن، از الاغ ترسید. حالا شیری که از الاغ بترسه هیچ شجاعت نداره. حالا مردم به اون نمیگن شیر نیست، شیر هست. پس بنابراین اسد یعنی شیر، حالا چه شجاع باشد چه شجاع نباشد، ولی خب طبعا شیر در خارج شجاع. متکلم در مانند زیدون اسدون، این که میگه زیدون اسد، زید به معنی شیر واقعیه، زیدم که زیده است، یعنی اسد به معنی شیر واقعی است و زیدم که زیده، حمل اسد بر زید همینجوری جور از آب در نمی آن. چون اگر حمل بکنیم اسد را به زید، معنیش این است که زید خود شیره و در واقع زید خود شیر نیست. وقت دو تا راه بی در اینجا ارائه کردن، یکی این که بگیم این از قبیل تشبیه به حس فدات تشبیه، یعنی مراد از اسد شیر واقعی است، یک کافی در تقدیر هست، زیدون اسدون یعنی زیدون کل اسد، این قول محققین. قول دیگر قول تفتازانی است، به بعض دیگر هم این را پذیرفتن، به نظرم اعتراض هم همین را پذیرفته، بعضی هم پذیرفتن. قول دیگر دیگه حال قول دیگر هم این است که نخیلی نه قبیل استعاره باشد، یعنی متکلم لفظ اسد را از روی شیر استعاره آورده برای معنای شجاع، اون شجاع کلی ها. اسد یعنی شجاع، حالا این شجاع چی باشه هرچه شد، که نه شجاع کلی را تشبیه کرده به شیر، لفظ اسد را از روی شیر استعاره برده برای شجاع، لذا اسدون یعنی شجاع مجازن به استعاره. بعد اسدی که به معنای شجاعه حمله بر زید شده، اینجا دیگه نیازی به کاف ما نداریم، زیدون اسدون یعنی زیدون شجاع دیگه، کافی هم در تقدیر نمیگیره. ولذا میگن اسد در اینجا میتونه متعلق جار رو مجرور باشه، ضمیر هم حتی میگن درش مستتر میتونه باشه. سویتی کجا بود که زیدون اسدون، یادم میاد که مثل اینکه اونجا هم گفت در اسد ضمیر مستتره، چون اسد به معنای شجاعه. پس ببینید شما از این زیدون اسدون معنی تشبیه فهمیده میشه. حالا آیا کاف در تقدیره؟ استعاره از هر چیه ما اونش کار نداریم؟ نه میدونم، نه نه میدونم، بنده میخوام این عرض کنم که در این زیدون اسدون قبل از آوردن علم تو معنای تشبیهی استفاده میشه. حالا از کجاش استفاده میشه از خدا میدونه. نه مهمی یک مسئله تون اختلاف در اقواله. نه ببینید، ما اینجا اون چه که میخواییم ادعا کنیم این است که علم تو تشبیه نیاورده، حسب تو تشبیه نیاورده، همینی میخواییم ادعا کنیم. حالا حتما کاف در تقدیره، نمیتونی قسم بر فضلی بخوری، شاید استعاره باشه، نمیتونی. ما فقط این را میخواییم اثبات کنیم، یعنی شاره این را میخواد اثبات کند که علم تو حسب تو تشبیه در اینجا ایجاد نکرده. مهمش اینه، چون تشبیه ایجاد نکرده است، پس بنابراین نگو که علم تو دلالت بر تشبیه میکنه. حالا از قبیل استعاره است یا از قبیل تشبیه اصطلاحی، تو اون یک مسئله دیگری میشه. ما فقط میخوایم ادعا بکنیم که در علم تو زیدن اسدن، حسب تو زیدن اسدن، علم تو حسب تو تشبیه نیاوردن. اینا فقط اینها دلالت بر قرب و مشابهت و بعد مشابهت میکنن. این حرف شارح بود.
شما ادعای سوای ادعای شارح رو مصنف کردید، گفتید علم تو در اینجا بعد هیچ کافی در تقدیر
نیست. در استعمالات عرب وقتی میگه، وقتی که میگه علم تو زیدن اسدن، کاف در تقدیر نمیگیرن.
نمیشه علم تو اصلا قلوب نیست استاد.
پس چیه؟ آخه دانستم معنای میکنی، دانستم دیگه، یعنی معتقدم. مبتدا خبر این دیگه. زیدون
زیدون اسدون بوده، درسته؟
خب
این عبارت عرب ازش تشبیه میفهمه یا نمیفهمه؟
در کجا؟
در زیدون اسدون. شما میگید میفهمه.
در اینجا علم تو هم شما به کار میبری، صورتن میگی من زید را شیر واقعی دانستم و در واقع شیر ندانسته ای. میخوای تشبیه بکنی، در مقام تشبیه هستی. در مقام تشبیه کار برده علم تو معناش این نیست که زید یقیناً شیره. منتها صحبت در این است که این تشبیه آیا از علم توش به وجود آمد یا از جای دیگه. شاره میگه از جای دیگه آمده. اشکال شما این است که اگر کاف در تشبیه نباشد علم تو غلطه. نه، این در مقام تشبیه را به کار برده. علم تو که فعل یقینی است در مقام تشبیه به کار برده. معناش این است که متکلم در واقع میخواد بگه زید مثل شیره. شباهتش هم خیلی قویه. در اینجا این کلام علم تو زیدن اسدن را به کار برده، منتها تشبیهش از خود زیدن اسد استفاده شد. خیلی در شباهت قوی، در شجاعت قویه، اونش از علم توش استفاده شد.
نه
نه نه کاری با شما نظر نداشته باشید. ما در اینجا صحبت ما در کلام عربه. اون محققین و غیر محققین هم باید بیان اینو خودشان درست کنن. اونا چه میگن ما در اینجا کاری با اونا نداریم. اینجا میگیم علم تو زیدن اسدن رو عرب استعمال میکنن و به قصد تشبیه هم استعمال میکنن و در جایی هم این را به کار میبرد که شجاعت زید در حد بالای بالا باشه. این ادعاست، این احدی منکر نیست. پس در این کلام دو چیز استفاده شده، یکی این که زید شبیه به شیره، نه این که میگه واقعا من زید را شیر دانستم، یکی این که معناش این است که اینجا زید شبیه به شیره، یکی هم این که شجاعتش خیلی بالاست. آیا هر دو معنا از علم تو استفاده شده یا یکیش؟ شارح میگد که یکیش از علم تو استفاده شد، اون یکی دیگه از علم تو استفاده نشده. دلیلش هم بر اینه، دلیل ما هم بر این مطلب این است که قبل از این که علم تو را بیاری زید و نسدون هم بگی، طرف از این تشبیه میفهمه. حالا تشبیه را از کجاش میفهمه؟ آیا کاف در تقدیر میفهمه؟ آیا استعاره وجود دارد میفهمه؟ اون یک مسئله دیگر است دیگه. فقط اون چرا که میخوایم ثابت کنیم این است که علم تو تشبیه را نیاورده، تشبیه از جای دیگه فهمیده شده. بله، نه نه مطلب اینه در اینجا، اصل مطلب اینه در اینجا. این شاره هم میخواد حرف بزنه، روی همین میخواد حرف بزنه. و اما اینکه در واقع اون زید و اسد آیا از قبیل تشبیه بلیغ است یا از قبیل استعاره، اون مسئله دیگری است. هر کدام باشد در اینجا اون معنی تشبیهی به دست میاد. مهمم همینه که ما میخواییم بگیم علم تو حسب تو تشبیه را نیاورده. تمام شد. والغرض منه ای من التشبیه فی الاغلب یعود الى المشبه و هو ای الغرض العائد الى المشبه بیان و امکانهی ای المشبهه و ذالک اذا کان امرا غریبا یمکن ان یخالف فیه و یدعا امتناعه کما فی قوله فان تفق الانام و انت منهم فان المسك بعض دم الغزالی فانه لما ادعا ان الممدوح قد فاق الناس حتى صار اصلا براسه و جنسا بنفسه و كان هذا في الظاهر كالممتنع احتج لهذه الدعوى و بين امكانها بان شبه هذه الحاله بحال المسك الذي هو من الدماء ثم انه لا يعد من الدماء لما فيه من الاوصاف الشريفه التي لا توجد في الدم وهذا التشبيه ضمني ومكني ان لا صريح. خب بحث در تشبيه از ناحیه طرفین بیان شد، از ناحیه وجه شبه بیان شد، از ناحیه ادات تشبيه بیان شد. حالا مربوط به غرض از تشبیه، که متکلم تشبیه را برای چه غرضی به کار میبره. مصنف در اینجا در باب تشبیه در این قسمت حدود 9 تا ذکر میکنه، حالا مصنف و شارح یا تنها مصنف. دو تا هم قبلا ذکر کردیم. مجموعا در این کتاب از اغراض تشبیه 11 تا ذکر شده، البته منحصر به این 11 تا هم نیستم، کسی حال و حوصله داشته باشه بگرده، یعنی فرصت داشته باشه ها بگرده همه را پیدا کند منظم بنویسد، خیلی جالبه. حالا بحث در اینجا در بیان اغراض از تشبیهه، که تشبیه را برای به چه منظوری تشبیه به کار میبرد. در اینجا حالا ابتداعا میگد غرض از تشبیه گاهی اوقات به حال مشبه برمیگرده، گاهی اوقات غرض از تشبیه به حال مشبه هم به برمیگرده. اونا رو اینجا خواهد گفت. گاهی اوقات ممکنه غرض از تشبیه به حال کلام برگرده اصلا. در تشبیه زد به زد غرض از تشبیه گفتیم چیه؟ دوتا ذکر کرد دیگه. یکی تحکم، مسخره کردن. اون مسخره کردن گاهی متکلم میخواد مشبه رو مسخره کنه، گاهی اوقات هم ممکنه چیز دیگر یا کس دیگر رو مسخره بکنه. حالا بیایید سراغ تنبیهش. گفتیم گاهی اوقات غرض از تشبیه تنبیهه، در تشبیه زد بزن. تنبیه معناش چه بود؟ نمکین ساختن کلام و ظرافت کلام. این تنبیه و تحکم آیا مربوط به مشبه نه؟ مربوط به مشبهون بهنه، مربوط به خود کلام. پس گاهی غرض از تشبیه به حال خود کلام برمیگرده، گاهی به حال مشبه، گاهی به حال مشبهون به، ممکنم هست گاهی به حال یک شیء دیگری هم برگرده. حالا اینجا ابتداعا میگد گاهی غرض از تشبیه به حال مشبه برمیگردد و چند تا نمونه از این احوالی که در تشبیه مربوطن به حال مشبه ذکر میکند. میگه و غرض از اون یعنی تشبیه در اغلب برمیگردد به مشبه، یعنی غرض مربوط است به مشبه. و هو حالا این غرضی که به مشبه برگرده چیا هستن، یه چند تا ذکر میکنه. و هو یعنی غرضی که برمیگردد به مشبه، یک مرتبه غرض بیان امکان مشبهه. غرض بیان امکان مشبهه. متکلم پا شده مشبهی را تشبیه کرده به مشبه هم بهی، و چون این مشبه یک امر عجیب و غریب به نظر میاد که انه مخاطب به آسانی باورش نمیاد که اصلا همچه مشبهی شدنی باشد. امکان مشبه برای مخاطب روشن، شک دارستن همچه چیزی ممکن هست. متکلم برای این که امکان مشبه را اثبات کند پا میشد تشبیه برقرار می سازد. بیان امکان او یعنی مشبه. کی غرض از تشبیه بیان امکان مشبهه؟ و این در جایی است که بوده باشد اون مشبه یک امر غریبی، یعنی عجیب و غریب باشد، که ممکن باشد مخالفت بشد در اون مشبه. مخالفت بشد یعنی مخاطب بگد انسان هم چیزی شدنی نیست، و ادعا بشد امتناعی، این طرف بگه اصلا همچیدی ممتنه محاله، اگر میشدی با تشبیه میخواد امکان مشبه رو اثبات کنه. کما در قول اون شاعر متنبی، متنبی قصیده گفته بوده در مرثیه مادر سیف الدوله، که در ضمن اون قصیده‌ای که در مرثیه مادر سیف الدوله گفته، این بیت در رابطه با مدح خود سیف الدوله است. فانتفق الانام و انت منهم فان المسک بعض دمل غزالی. این بیت در مدح سیف الدوله است. حالا در اینجا ببینیم چی تشبیه به چی شده، مشبه چیه، مشبهون به چه باشد و چه چبه چیه، تشبیه چه تشبیهی، صریح هست، ضمنیه، اینا رو در اینجا توضیح میده. فَإِنْ تَفُقِ الْأَنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ. مشک همون مشک همون مشک، مشک و مشک در فارسی هم مشک میگن هم مشک، در عربی هم مسک میگن با سین و به کسر میم. بعض و دم الغزالی، غزال یعنی آهو، مشک در ناف و آهو پیدا میشه. یه قصه ای هم یه وقتی الان عرض کردم یا نه، داشت بین که حضرت آدم وقتی که این در این رنگا رنگ گفته ها، صفحش هم نمیدونم یادم هست یادداش کردم یا نه، ولی خب حالا این حضرت آدم وقتی که آمد روی زمین، از بهشت آمد بیرون، این حیوانات میرفتن، اون وقتی که انسان که نبود، اون چه که بود حیوانات بود، حیوانات میرفتن به دیدن حضرت آدم. هر گروهی از اونها که میرفت، حضرت آدم دعایی میکرد برای اونها و دستی به پشتشان میکشید و یک چیزی مثل این که به اونها داده میشد. از جمله آهوها، یک گروهی از آهوها پا شدند و رفتن به دیدن حضرت آدم و سلام علیکم، امثال ذلک، احوال پرسی یا هر چی دارن. حضرت آدم هم دعا کرد برای اینها و دستی به پشت اینها کشید، در ناف اینها مشک تولید شد. در ناف اینها مشک تولید شد، بسیار خوش بود. این آهوها برگشتند و خب دیدار تمام شد، برگشتند. یا آهوهای دیگه بودن، نگاه کردن دیدن در ناف اینها یه همچه چیزی پیدا شده، بوی خوشی داره، از اونا بوی چیزی دیگه بیاد، از اینا بوی مشک بیاد. خب گفتن این از کجا آوردید؟ گفتن بله، پیامبر خدا روی زمین آمده و رفتیم به دیدنشو، اونم دعا کرد به ما و دست به پشت ما کشید و این به ما داده شد. اونم پا شدن گفتن که ما که بیکار که هستیم، میریم هم زیارت هم تجارت و تفریح هم که میکنید. پا شدن راه افتادند و با چه ذوق و شوقی، آدم کجاست، آدم کجا، آخرش رسیدن بهش و سلام علیک احوال پرسی، از اون قبلی هم بسیار گرمتر و با آب و تابتر. حضرت آدم هم یک دعای برای اینا هم دعا کرد، دست به پشت اینها کشید، ولی خبری از مشک نبود. برگشتن آمدن رفتن سراغ اونا، گفتن خب چطور شد؟ ما هم همون کارهایی که شما کرده بود ما هم کردیم و اون دعایی که برای شما کرده بود برای ما هم همین جور شد، چطور به ما این داده نشد؟ اونا جواب دادن که ما به خاطر خدا رفتیم به زیارت آدم، این به ما داده شد، شما به خاطر مشک رفته بودید، خبری نشد، اون قصد و قربت ما این مشک به ما داد. یک چیزی هم باز نقل میکنن شبیه همین، بگن یک کسی یک شعری گفت برای حضرت امیر، شعرم نبود، یک چیزی شاعرم نبود، یک چیزی چرندی، یکی دو بیت بافت و برای حضرت امیر رفت و اونجا خواند تو حرم، خواند آمد، توقعی هم نداشت، حالا شعری گفته ایم و خوشحالم که از حضرت امیر را مدح کردیم، لابد یک ثوابی هم به ما داد میده، حالا داد نداد. انسانی که از خودش یک هنری خیال کند، هنر انجام بده، خوشحال میشه. الان یه حاله آمد و خوابید، در خواب حضرت امیر را دید و حضرت امیر فرمود که میری فلان جا، مثلا بصره یا هر جا، یک تاجری برای ما همچی چیزی نذر کرده بده. یه وقتی مثلا کشتیش در دریا نزدیک بود غرق بشه، نزد کرد نجات پیدا کنه، این مقدار برای ما بده در راه ما بده. میری این حرفا رو بهش میگی که حضرت امیر در خواب به من اینجور گفت و اون جایزه رو اون نزدی که او کرده بگیر برای خودت، اینم جایزه این شعرت کرد. اونم پا شد آقا و آمد و اون حاجی را اون تاجر را پیدا کرد و خواب خود را گفت و اونم با کمال خوشحالی و این حرفا اون مقداری را که نذر کرده بود که پول هنگفتن بود به این داد، داد این به این آقا و این آمد تو مثلا نجف و خیلی سرصدا کرد این کس این فعل را برای این شعر برای حضرت امیر گفته و این جایزه را حضرت امیر بهش داد، خیلی صدا کرد چون شعر شعر نبود. یک شاعر بسیار زبردستی بود و شنید کاری این مهره را گفته، این جایزه هنگف را گرفته. پس بذار ما ببین معجزه میکنیم، یک چه قصیده بسیار عالی بگیم و ببریم و ببین دیگه چه خواهیم گرفت. درخت گردکان به این بزرگی، درخت خربزه، الله اکبر، دیگه مال شعر ما قوقا خواهد کرد. یک بسیار قصیده عالی و خوب و خوب گفت در مت حضرت امیر، رفت تو حرم خواند و تمام کرد و برگشت خونه. به خواب که خواب ببین شب اول خواب ندید، فرداش باز پاشد رفت دوباره شعر را خواند، باز برگشت خواب ببینه خبری نشد. سوم همینجور چند مرتبه همین کار را کرد که یه کواله هم بین بدد و این حرفا، دید خبری، آخرش عصبانی شد و قصیدش برد باز در حرم. گفت حضرت امیر خطاب کرد، گفت تو از همه چیز سر در می آوردی، فقط شعر شناس نیستی، آخه انصاف بده، اونم شعر اینم شعر، به اون اونقدر جایزه دادی، به این هیچی. میگن حضرت امیر را بعد خواب دید، فرمود که اون به خاطر خود ما گفته بود، تو به خاطر پول گفتی، چیزی که به خاطر پول باشه پیش ما یک قران ارزش نداره، ولو اینکه خیلی هم جالب باشه. حالا در اینجا این مربوط به این مسک است که به آهوها داده شد و بینم. خب حالا میگه فَإِنْ تَفُقِ الْأَنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ، خطاب است به سیف الدوله، میگه تو از این مردم هستی، انسانی، ولی ما فوق اینو هستی، که انه تو از یک جنسی، این مردم هم از جنس دیگره، در واقع از اینا هستی یا از اینا بوده ای، انسانی، ولی ما فوق اینها شدی، که انه جنست تغییر کرد. میگه مگر میشه همچه چیزی؟ میگه بله میشه، وقت یک چیزی از یک جنسی بشه باشه بعد تغییر بکنه، جنسش عوض بشه، ما فوق اون جنس قبلی بشه. مشکه ببین، مشکه از چه درست میشه؟ خون میاد در ناف آهو، میماند اونجا، خوش میشه، میمانه، مبتل به مشک میشه. قبلش خون بود، الان ماهیت هست نوست شده. مشک کسی نمیگه خونه، ولذا مشک میگن پاکم هست، نجسم نیست، چون جنسش عوض شده. اون وقت که خون بود نجس بود، یک قران کسی این را نمیخواد چیکار بکنه، ولی ماند در ناف آهو، ماند و ماند، جنسش عوض شد، خون شد مشک، هیچ ارزش نداشت، ارزشش در حد بالا، همه چیزش هم عوض شد. حتی گفتیم شرعاً طهارتش هم، خون نجس بود، بعد از اینکه مشک شده استحاله دیگه، استحاله یکی از چیزهایی است که مطهرات. میگه بل این شدنی، ما که ادعا کردیم توی سیف الدوله از مردم هستی، ولی ما فوق اونها شده ای، دیگه که انه جنست عوض شده، از جنس ما فوق شده ای، این ادعای ما نظیر داره، محال نیست، طرف ممکنه قبول نکره، همچی کاری شدنی نیست. میگه نه خیر، نظیر داره، هر چیزی که نظیر داشته باشد شدنیه، اگر شدنی نبود نظیرش هم نمیشد، حالا که او شده پس معلوم میشد اینم شدنیه. نظیرش چیه؟ نظیرش همین مشکست که قبلا خون بود، حالا شده مش، ماهیت عوض شده، ما فوق خون شده، تو هم چه اشکال دارد همینجوری باشی؟ پس اگر تفوق جسته ای بر مردم و حال این که از اون مردم هستی، فان المسک بعض دم الغزالی، به دلیل این که مشک هم بعض خون آهوست. این شرطیه است در اینجا. تفوق الانام و انت منهم شرط اینه. جواب این چه باشد؟ آیا فان المسک بعض دم الغزال میتواند جواب این باشد یا نمیتوند؟ میتوند؟ نه. چرا؟ رابط حالا اونش خیلی مهم نیست، جنبه دیگر داره. و این یو کذبو که فقط کذبت رسولون من قبلک، اونجا هم یک حرفی زدیم، خطاب میکنه به حضرت، اگر این مردم تو رو الان تکذیب میکنن، پیامبران زیادی قبل از تو تکذیب شدن. اونجا هم گفتیم که فقط کذبت رسولون من قبلک نمیتونه جواب این باشه. اینجا فإن المسک بعض دم الغزالی نمیتونه جواب این باشد. چرا؟ چون که در این شرط است. اول شرط محقق بشه، بعد جواب محقق بشه. جواب مترتب بر شرطه. در تحقق همیشه تحقق جواب بعد از تحقق شرط باید باشه. این جئتنی اکرمک، اگر بیایی اکرامت میکنم. اول باید مجیب باشه، بعد اکرام صورت بگیره. حالا در اون وحین یکذبو که فقط کذبت رسولون من قبلک، یکذبو که الانه، قد کذبت رسولون من قبلک جلوترا بوده، لذا اونجا نمیشد فقط کذبت رسولون من قبلک جواب این یکذبو که باشه. لذا اونجا داشتم میگی جواب شرط محذوفه، تقدیر مثلا اینه. و این یکذبو که لا تحزن فلا تحزن وصبر، فقط کذبت رسولان من قبله. اینجا هم همین جوریه، مشک از خون آهوست، این جلوترا بوده، قبل از خلقت سیف الدوله بوده اصلا. تفوق الانامه الانه، مشک از خون باشه این جلوتر بوده، ولذا در اینجا فان المسک بعض دم الغزالی دلیل بر جواب است و جای جواب نشسته. تقدیر این باشه، فا انتفق الانامه و انت منهم لا یبعد، بعید نیستین، یا فلا بعد فیه، بعید نیست در این درش، بعدی درش نیست. به چه دلیل؟ فا ان المسک بعض دم الغزالی. پس در اینجا چون شرط زمانا جلوتر، جواب جلوتر از جواب نگیدان، فإن المسك بعض دم الغزالی زمانن جلوتر است از اون شرط، نمی شود این جواب شرط باشه. جواب شرط لا یبعد یا مثلا فلا بعد فیه، و این دلیل اونه، اون رفته این جای اون نشسته. خب فإنه لما ادعا، مثل اینکه ساعتم 10:07 است، از نوعی بنده اشکال ندارن تا نصف شبم من بخوانم، خواندم برای شما، ولی میترسم برای شما دیر بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.